Noch lange nicht.
کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می تواند به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org و رادیو لورا، لورا.ch شنید. امروز دوشنبه 15 ماه فوریه 2015 برابر با 27 بهمن ماه 1393 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. و آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهادات شما بدین قرار است: info@radiopars.org. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جو که هستید تندرست و کامروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. دوستان، شماره تلفن و استودیو خدمتتون اعلام کردم که هر وقت مایل بودید مطالبی رو با دیگر شنوندگان در میون بذارید حتما این کار رو انجام بدید. ارفانی هستم و در پی برنامه با جناب آرش شاسه‌پوری برنامه روز هفتم رو خواهیم داشت و همچنین با دوستان الهه و سیما برنامه رو پیش خواهیم برد. عشق من، آرزو دارم تو را بی آرزوها بینمت، بی نیاز از هر نیاز از دست دنیا بینمت. آرزویم هست باشم تا به بیداری تو را، غرق در گل بوته از سر تا نوک پا بینمت. من پیاپی گرد هر گلخانه چرخیدم، لاله لاله از غم عشق تو پر پر دیدم. تا بمانم تا همیشه بعد مرگم یاد تو، روی چین دامن تو بذر جان پاشیدم. خواهمت بینم چنان دیوانه بینی مرا، در کنارت قصه خارت جان نسارت پا به پا. گل تبار مادری گهواره دنیای من، وقت آن آید که هر چشمی چو من بیند تو را. آرزو دارم تو را بی آرزوها بینمت، بی نیاز از هر نیاز از دست دنیا بینمت. آرزو دارم بهاران لاله بارانت کنند، روزها تابان و شبها ماه بندانت کنند. گل به گل پروانگان را در کنارم آرزوست، تا یکا یک همچو من در سینه مهمانت کنند. جان شیرین من از دامان تو آمد پدید، دست پر مهر تو دست و پای ما را آفرید. گر تو را خواهم ببینم فارغ از هر آرزو، بار اندوه تو را با دوش جان باید کشید. آرزو دارم تو را بی آرزوها بینمت. دوستای نازنین، این سروده که شنیدید به نام عشق من از تخلص آذر بود. ترانه عشق رو با گوگوش میشنویم.
از ما چی میمونه زندگی کن، دنیا گاهی مرد براهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه. زندگی کن پشت هر عشق بغضه یه سفره، پس که عمر آدم زود بگذره. زندگی زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگی تو آتیشه، عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، عشق باقی که دیگه تا گلو تو پاییده. دنیا گاهی فرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه، زندگی کن پشت هر اش بغضه یه سفره، بس که عمر آدم تو دیگذره، زندگی کن اش زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، یعنی تموم زندگیت تو آتیشه، عشقی که داره بیراده میریزه، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. تو که همه جوونیمون فدای عشق ما، که حتی صدامون خون بهای عشق ما، زجه زدن آمون برای عشق،
دوستان نازنین توجهتون رو برنامه روز هفتم با جناب شاه تیموری جلب میکنم.
روز هفتم،
درود بر شما جناب شاه تیموری.
درود به شما خانم زهره عرفانی و همکارانتون در استودیو. در خدمتتون هستم با چند خبر که خیلی کوتاه سعی میکنم خبرها رو خدمت رو عرض بکنم و بعد در ادامه در خدمت شما هستم. 70% کارگران زیر خط فقر هستند. دبیرکل کانون شورای عالی اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه 70% کارگران زیر خط فقر هستند گفت 19974 نفر سال گذشته در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند به خاطر خستگی و شیفت‌های سخت مدام، و این تعداد متاسفانه خانم ارفانی من متاسفانه صدا ما با پیشوارک میشنوم
الان پیشوار. چطور صدا؟
بله
من نمیسته که میکنم و خاموش بکنم، شما با پیشباک میشنیم و الان میکنم بازه بفرمایید.
خواهش بکنم، مرسی. الان بسیار عالیه و میگن این کارگران امکان خرید لوازم اولیه زندگیشون رو هم حتی ندارن. در خبر دیگر، مصرف 42% از تریاک جهان در ایران بر اثر یک تحقیق، ایرانی ها 13% از جمعیت مصرف کنندگان تریاک در جهان را تشکیل می دهند. بر این اساس روزانه 70 نفر به جمع معتادان افزوده می شود و 8 نفر به علت مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. در جای دیگر منیتور عنوان می کنه میزان قاچاق 2 برابر افزایش یافته. آنها نهادهای دولتی در قاچاق کالا آیا نقش دارن؟ در جای دیگر افشای خبری که چندی پیش عنوان شد که بانک بریتانیایی که در سوئیس هست HSBC عنوان کرده بود که مجموع پولهایی که در اونجا هست، من فقط اشاره میکنم به بخش پولهایی که ایرانیان در اونجا گذاشتن. 573 مشتری ایرانی بانکی در شعبه سوئیس بانک HSBC ثبت کردند و مجموع دارایی های ایرانیان در این بانک بالغ بر 1.5 میلیارد دلار است. در جای دیگر وزیر نفت بیژن زنگنه عنوان کرده وضعیت تیروتاری در صنعت نفت در سال آینده داریم، وضعیت این صنعت را بسیار نابسامان و بسیار اسفندیست توصیف کرده و گفته است که این وزارتخانه پولی برای سرمایه گذاری میادین مشترک ندارد و در ضمن اگر با این شیوه پیش بره در پرداخت حقوق کارگران صنعت نفت هم دچار مشکل میشه و در جایی خودشون اشاره کردند که در بودجه سال پیش بشکه نفت رو 100 دلار حساب کرده بودند، با فروش 2 میلیون بشکه در روز حدود 13 میلیارد دلار عاید وزارت نفت فقط می شده، اما امروز با اعتصاب نفت 40 دلاری حدود 3 میلیارد دلار میشه و به همین خاطر قرار هست یک مقدار اوراق قرض رو شروع به فروش بکنن. این در کنار این مجموعه پولهایی که برده شد، من این خبرها رو انتخاب کردم به خاطر اینی که تمام این خبرها برمیگرده به درآمدهایی که با فروش مواد مخدر، نمیدونم فشار روی کارگران و مثلا این چنینی، تمام اینها پولهایی هستش که تو جیب اون افراد میره که دولت رو توی این 34 سال در اختیار دارن، حکومت رو در اختیار دارن و دارن همینجور چپاول میکنند و میروند و بهای سنگینش رو این گونه مردم در داخل، کارگران به خصوص، باید بپردازن. و در این رابطه میخوام اشاره بکنم به موردی که چند روز پیش دکتر مهدی خزعلی در صدای آمریکا داشت توضیح میداد پیرامون این اختلاس هایی که البته ایشون اشاره میکردن که اینها در دولت احمدی نژاد بوده و اونها چون هماهنگ بودن همشون هر سه قوه این پول ها رو میخوردن و میبردند و هیچکی هم صداش در نمیاد و بیشتر ایشون با زیرکی بسیار کامل و از طرفی خاموش بودن مجری برنامه صدای آمریکا این گونه میخواستن ارقا بکنن به مردم به جریان هایی که دارن اون برنامه رو نگاه میکنن، این هستش که دولت فعلی دولت دیگری هست و میتونه که این اختلاسات رو افشا بکنه و جلوش رو بگیره. در صورت که این گونه نیست، ما میبینیم 36 سال گذشته که این حکومت بر سر کار بوده، جریان های مختلفی بر روی کار آمدن، حکومت رو در دست داشتن و همشون هم در کل در این اختلاس ها و دزدی ها و این پول هایی که اینجا و آنجا ترانسفر میشه نقش داشتن. حالا یه سریشون زیادتر خوردن، یه سریشون کمتر. الان دعوا سر زیاد و کمتر برداشتن این پول ها تو حساب های بانکی ریختن. اما میگم آقای مهدی خزعلی خیلی قشنگ بینو میان اینجوری جاده رو صاف میکنن و بعد هم در پایان صحبتشون جمع‌بندی میکنن که ما نیاز به انقلاب نداریم در ایران و باید گام به گام پیش بریم و حکومت رو اصلاح بکنیم، که در این رابطه بحث بسیار است و بارها و سالها و ماهات که انجام دادیم ما و میبینیم که این حکومت در کل یک حکومت فاسدی هستش و باید در نهایت برچیده بشه. این گام نمیدونم یه قدم جلو دو قدم عقب و بتونیم این حکومت رو اصلاح بکنیم، این یک شوخی بیش نیست. اما مهم صحبتی رو که من میخواستم خدمتتون در این وقت کوتاه انجام بدم، چون نمیخوام وقت بیشتر شما رو بگیرم، چون همکاران شما و خود شما برنامه خودتون رو دارید، در حمله‌ای که در روز شنبه در دانمارک و شوپنهام یا کوپنهاگ انجام شد، یک فردی حمله میکنه به یک جلسه‌ای که از جمله لارش ویکس که یکی از کاریکاتورکش‌هایی هستش که در سوئد زندگی می‌کنه این جلسه رو به پیش می‌برده، حمله می‌کنن و بعد از اون مطالبی که خود دوستان در سراسر جهان و شنوندگان شما دارن می‌شنوند می‌دانند، یک نفر در اون محل کشته میشه، این تروریست ها به جای دیگری می روند در مقابل کلیسا، یک نگهبان اونجا رو شلیک می کنند و می کشند و یک مقدار بعد پلیس می تونه این فرد رو در چند خیابان اونوردر اطفا در بیاره. این یک جوانی بوده 22 ساله و خیلی علاقه به این گونه مسائل داشته، مسائل تروریستی، و این رو نسبت میدن که در رابطه با حمله‌ای که در ماه گذشته در پاریس اتفاق افتاد بوده. اما ما میایم نگاه میکنیم که یک بار همون شب، یعنی شنبه عصر، بی بی سی فارسی با عنوانی زیرکانه و کاملا آگاهانه مطرح میکنه یک نفر در تیراندازی در نشستی درباره کفرگویی در دانمارک کشته شد. ببینید، ما از همینجا باید یک مقدار دقیق باشیم. ما متاسفانه، من توی این چند روز نگاه کردم، رسانه ها پیرامون این مسئله اصلا صحبت نکردم. ببینید، وقتی شما یک کفرگویی رو مطرح میکنید، فی‌الواقع دارید یک خبری رو به شکل منفیش بیان میکنید توی یک جامعه‌ای که شنونده هاتون هم کیان ایرانی ها هستن یا به قولی فارسی زبانان هستن، و بخشی از این فارسی زبانان خونسا هستن، بعضی یک مقدار فکر میکنند و بعضی ها هم که جیرخور همون حکومت هستن این رو الله اکبر گویان حتما در خیابان ها میان و محکوم میکنند. چرا؟ خب میگن دارن کفر میگن. در صورتی که این نشست اصلا نشستی تحت عنوان کفر گویی نبوده، این یک نشست در ارتباط با خشونت در اسلام بوده و آزادی نظر و اندیشه، چیزی که در عرف بین الملل وجود داره، در دنیای بیرون از ایران وجود داره، در کشورهای دموکرات وجود داره و یکی از پایه‌های و بندهای حقوق بشر هستش و در سازمان ملل هم به رسمیت شناخته شده. ولی ما میایم نگاه میکنیم چرا و به چه دلیل این آقایان، چه در گفتگویی که من خدمت رو عرض کردم مهدی خزعلی و بایتاب آمریکا داشت، و چه در رابطه با این مطلبی که بی بی سی می نویسه، اینها آگاهانه در کنار هم دارن کار میکنن که این حکومت رو نگه دارن. و متاسفم من از بخش اپوزیسیون، من ندیدم در این چند روز حتی افرادی که دلسوز آینده ایران خودشون رو میدونن حتی بیان راجع به همین مسئله صحبت بکنن، بنویسن، در جاهای مختلف این بحث رو به پیش ببرن. رسانه‌های صوتی تصویری هم که در امریکا خصوصا هست، در شهر به قول خودشون فرشتگان، اینها هم که همه خاموش، به خاطر اینکه از دید من بارها هم زمانی که من در آمریکا بودم و برنامه‌های تلویزیونی داشتم، در برنامه‌های خودشون عنوان کردم که آقا جان شما دکان‌های بقالی و عطاری هستید، تلویزیون نیستید. و اینها متأسفانه اون دردهایی هستش که خانم عرفانی شما می‌بینید که الان وضعیت ما بعد از 36 سال کجا هستش و ما کجا ایستاده ایم. اینها اون مسائلی هستش که من امیدوار هستم در کاران رسانه ها یک مقدار دقیق‌تر و با مسئولیت بیشتر روی حتی این جملات، کلماتی که خبرگزاری هایی که حامیان و همپالکی های حکومت اسلامی هستن بیان میکنن دقیق بشن و اینها رو مطرح بکنن. من در برنامه پیشینم هم در برنامه شما عرض کردم ما متاسفانه دچار یک شلختگی هستیم، ما باید از این شلختگی بیرون بیاییم و همین گونه فقط خبر رو نشنویم از روش بگذاریم و خبر رو نخوانیم از روش بگذاریم. ما باید اینها رو باز بکنیم، پیرامونش صحبت بکنیم. گرچه وایس آف آمریکا، بی بی سی، اینها رسانه هایی هستن که برد بسیاری دارن و بخش وسیعی از جامعه رو میتونن در گوش و کنار جهان و به خصوص در ایران در اختیار خودشون داشته باشن، اما به این معنا نیستش که ما بخوایم تسلیم بشیم در مقابل اینها و سکوت بکنیم و اینها همون کارهایی رو که در این 36 سال انجام دادن ادامه بدن و به جلو برن.
بله متاسفانه
ما باید بیستیم.
بله به این صورته. و یادتونه که مثل که زمان انقلاب میگفتن که نمیدونم هوا دلپذیر شد و لاله بردمید، نمیدونم بوی سوسن و یاسمن می آید و مردم الان دارن در این رابطه هم چت می کنن و میگن عجب هوا دلپذیر شد. الان در اهواز شرایطی که به وجود اومده دیدین که چه جوری هستش در اهواز، و اگر که توجه بخوایم بکنیم به این شرایط که چقدر اسفناک شده، توجه رو من جلب میکنم به شنیدن تظاهراتی که در اهواز شده و شعارهایی که اونا میدن گوش بکنیم با هم دیگه. بله شما شنیدین شعاری که میگفتن ننگ ما ننگ ما صدای سیمای ما. شما حالا از صدای سیمای دیگران انتظار دارین صدای سیمای ایران به این صورته. و مردم هم همونجور که شما در داخل به هر حال بالا میشن اعتراض میکنن، ولی انتظار ما از کسانی که در خارج از کشور هست در فضای باز هستن. اگر که نکته به خصوصی ندارین با هم دیگه خدا نگهدار میگیم.
اجازه بدید من خیلی کوتاه در رابطه با همین مسئله اهواز خدمت رو عرض بکنم.
بفرمایید.
ببینید این مسئله اهواز، اون گرد و غباری که ما در برنامه‌های پیشین هم صحبت کردیم، اینجوری شد که مردم رو به خیابان آورد. اما اگر شما همین فیلم‌هایی که از تظاهرات هست، فیلم‌های مختلف و متعددی هستش، نگاه بکنید، جمعیت بسیار اندکی در خیابان‌ها هستن. من می‌خوام ببینم آیا مردم اهواز همین تعدادی هستن که در این تظاهرات ها میان تو خیابون ها؟ آیا این گرد و غباری که میاد فقط این گرد و غبار میاد توی سینه و ریه و خانه این افرادی که در خیابون ها میان؟ من این گونه فکر نمی کنم. من فکر می کنم این گرد و غباریه که در سطح شهر اهواز اتفاق افتاده. آخه من نمی فهمم که این ما به کجا رسیدیم؟
جناب شاطئ‌موری
سلامتی ما نمیایین حتی تو خیابون صحبت بکنید.
جناب شاطئ‌موری من شنیدم که این گرد و غبار ریزگردها دارای اورانیوم هم هستن، بسیار خطرناک هست این گرد و غبار و متاسفانه آدم یک خبرهای دریافت میکنه، حالا من نمیدونم این واقعیت یا اینکه برای این رژیم جوک دارن میسازن. میگن رژیم گفته که در امریکا، اشاره کرده برف سنگینی که اونجا اومده، گفته بله آسمان نازل شده، ولی در مورد این گرد و غبار گفته که تبرک کربلاس، این خاک کربلاس یک واژه دیگه انگار گفتم، من شاید درست نگم، و واقعا آدم نمیدونه چی بگه در مقابل این همه وقاحت رژیم.
دقیقاً، ولی در مقابل این وقاحت رژیم مسئولیت بر روی دوش آقایان و خانم هایی هستش که خودشون رو اپوزیسیون مینامند اما بیعملترین بخش جامعه ایرانی هستن. این رو من با مسئولیت خودم آرش راه تیموری میگم و هر کسی هم انتقاد داره خوشحال میشم از طریق info@radiohamsoda.com با من تماس بگیره یا با شما خانم افغانی و شما انتقال بدید به من و من پاسخگو خواهم بود در مقابل تمامی مردم ایران، چه در داخل چه در خارج. سپاسگزارم از شما از اینکه وقت گذاشتید و این وقت رو به من دادید در برنامه‌تون. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و ادامه روز خوبی دارم. تا فرصتی دیگر، بدرود با شما و دوستان شما.
با سپاس از شما، شادکام و سرفراز باشید.
روز هفتم.
دوستان نازنین، با هم ترانه میشنویم از ابی. مرا نمیفهمی،
زبانم را نمیفهمی، تو خطم را نمیخوانی، چنان بیگانه ای حتی که نامم را نمیدانی. تو انقدر گیج و گنگی در پلیدی های این غربت که بیداری و قلب عاشق ما را نمیبینی. دل تو رفته در خواب و خیالت مستیم رویا، سراسیم رهایی در پیه، از کوچه های سرد این دنیا. نگاه خسته ما را نمیبینی، شتاب ثانیه ها را نمیبینی، امید و آرزوهای زهم بگسسته فردای دنیا را نمیبینی. ندارم انتظاری از این ماتم که همچون من تو هم قربت نشینی و زبانم را نمیفهمی، چنان بیگانه ای حتی که نامم را
دوستان نازنین توجهتون رو به صحبت‌های الهه جلب می‌کنم. الهه عزیز.
بله، درود بر شما خانم عرفانی عزیز، همینطور سیما. من امروز میخواستم در مورد فیلمی که جایزه گرفته، فیلمی که در جشنواره برلین برای آقای جعفر پناهی، البته فکر میکنم شنوندگان ما بدونن تا حدودی، ولی من یه سری مطالب دیگه هم هست در مورد واکنش پناهی که امروز به صحبت‌هایی که رئیس جشنواره برلین و نامه‌ای که رد و بدل شده ما بین رئیس جشنواره برلین و ایران. اول من از همینجا تبریک میگم بابت این جایزه خرس طلایی. البته این دومین باره که آقای پناهی این جایزه رو میبرن، تو سری پیش نقره‌ای بود، این سری طلاییشو بردن که خودشون خب حضور نداشتن، خب همه هم میدونن به چه دلیل، ولی خواهرزاده ایشون که در این فیلم هم ایفای نقش داشته، حنا، اگه اشتباه نکنم، بله حنا، به اسم حنا، که اون جایزه رو دریافت میکنه. و امروز یه خبری رو من خوندم که در یک مصاحبه پناهی واکنش نشون داده بود. آقای ایوبی در نامه‌ای به رئیس جشنواره فیلم برلین نوشته بود که من هم مانند میلیون‌ها علاقه‌مند به سینما صدای مهیب پای سیاست رو در جشنواره برلین می‌شنوم و من هم دوست داشتم که برلین یادآور فرهنگ و هنر باشه، اما گویی شما سیاست رو بر هنر ترجیح دادید. و این صدای پای سیاست هستش که میاد، یعنی یه جورایی این قضیه رو و این جایزه رو ایشون سیاسی خطاب کردن. حالا من نمیدونم واقعا اینطور هست یا نیست دیگه، اینا شو من نمیدونم. و پناهی هم در پاسخ گفته بود، در پاسخ این نامه گفته بودن که ما سال هاست که در کشور خودمون صدای پای سیاست رو در عرصه هنر به خصوص سینما میشنویم که تلاش در آلوده کردن هنر با سیاست داره، اما آقای ایوبی جدایی هنر از سیاست رو به دیگران توصیه میکنه و این توقع ایجاد میشه که چرا خودشون به اون عمل نمی کنن. و همینطور به اعتقاد پناهی، آقای ایوبی اول باید دیوارهایی که خودش و مدیران ما قبلشون بنا کرده بودن و فرو زد و بعد به دیگران هشدار بده. شما اول برنامه خانم عرفانی آهنگ عشق گوگوش رو گذاشتین که جدید بود، من گفتم یه اشاره هم بکنیم به این ولنتاینی که گذشت در روز شنبه بود، 14 فوریه. شبکه اجتماعی توییتر یه نقشه اینتراکتیو رو منتشر کرد و بررسی کرد که در بیش از 100 زبان جهان که کاربران کدوم زبان‌ها در این روز بیشتر از واژه دوستت دارم در توییتر استفاده کردن. اولین کشور کشور سوئد بوده که این کلمه رو توییت کرده، در صورتی که خب خیلی ها برای این اعتقادن که مردم سوئد احساسات خودشون رو بروز نمیدن و درونگران، ولی خب تو رتبه اول قرار داشته. رتبه دوم مردم اسلوانی بودن و بعد از اون اسرائیلیا بودن که بیشترین واژه دوست دارم و در توییتر ثبت کردم. و کشور بعدی اسکاندیناوی، از کشورهای اسکاندیناوی بوده که نروژیا بودن. و رتبه بعدی در خاورمیانه به ترکیه تعلق داشته که در رتبه ششم بوده. و همینطور کشوری، البته کشوری مثل ایالات متحده آمریکا که این روز ولنتاین در اونجا خیلی هم جشن گرفته میشه و روز مهمی هم محسوب میشه، تو رتبه بالایی قرار نداشته. همینطور بریتانیا که تو انتهای جدول بوده. و آلمان در رتبه 28 قرار داشته. در کشورهای خاورمیانه کویتیا بودن که خیلی استقبال کردن از این کلمه. و از کاربران ایرانی هم که خبری نیست، چون مثل خیلی از شبکه‌های اجتماعی دیگه خب اینم فیلتر رو نتونستن اصلا آماری داشته باشن در این مورد.
در مورد عشق متاسفانه کاربرا خب به مردم ایران هستن دیگه، رژیم که فقط در مورد قتل و اعدام این حرفا میتونه در رده بالا قرار بگیره.
بله، این هم در مورد اشاره کوچیکی بود به روز ولنتاین که شما به خاطر اون موزیکی که گذاشتین من گفتم خالی از لطف نیست، من آمارم بدم به شنونده ها.
با سپاس از توضیحاتت،
خواهش میکنم.
خب تا فرصت دیگر، روز خوبی داشته باشی.
ممنون شما همینطور. بدرود.
بدرود. دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن ترانه از شهره جلب میکنم. نفسم میگیره، برگرد برای طرفدارای شهره.
داره کم کم نفسم میگیره برگرد، داره عطر تست و خونه میره برگرد، تو که چشمات محباب و دیوانه میکرد، تا ستاره ها تو گم نکردی برگرد، عشق تو رویاه همو سوزنده برگرد، دیگه جونی بتونم نمونده برگرد، یادت پخت خوام و عبری میکرد، صدات یادم نرفته دیگه برگرد، میونه این همه دلتنگی و دیوار تپش قلب تو رو میشنوم انگار، میدونم خاطر نمونده دیگه، حس من هیچ وقت من دروغ نمیگه، میونه این همه دلتنگی و دیوار تپش قلب تو رو میشنوم انگار، من هیچ وقت من دروغ نمیگه، داره کم کم نفسم میگیره برگرد، داره عکس تست و خونه میره برگرد، تو که چشمات مهتاب و دیوانه میکرد، تا ستاره ها تو گم نکردید برگرد، هنوزم از جایی که بارون میگیره نگرانم نکنه دلت بگیره، پشت این پنجره ها چشم انتظارم، تا بیای و سر روشون آس بذارم، داره کم کم نفسم نفسم داره عکست داره عکست میره برگرد، داره کم کم نفسم میگیره برگرد، داره عطر تست و خونه میره برگرد، تو که چشمات مهتاب و دیوانه میکرد، تا ستاره ها تو گم نکردی برگرد، میونه این همه دلتنگی و دیوار تپش قلب تو رو میشنوم انگار، میدونم خاطر نمونده دیگه، حس من هیچ وقت من دروغ نمیگه، شهرم تو رو میشنوم انگار، میدونم خاطر نمونده دیگه، حس من هیچ وقت من دروغ نمیگه، داره کم کم نفسم میگیره برگرد، داره عکس تست و خونه میره برگرد، تو که چشمات مهتاب و دیوانه میکرد، تا ستاره ها تو گم نکردید برگرد.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز، سیما هستم با رادیو پارس در خدمت شما. شنوندگان عزیز، تقاضایی که ازتون دارم، صدای ما رو از هر جا که میشنوید اگر نقطه نظراتی دارید خواهش میکنم با ما تماس بگیرید، میتونید در گفتگوها و بحثهای ما هم شرکت کنید و نظرات خودتون رو بگید. ممنون میشم از تمام شما. انسان ها همیشه بت می سازند. بعضی با سنگ و چوب، عده‌ای با باورهایشان. اولی ترسناک نیست چون با یک تبر در هم می شکند. ولی دومی بلایی است که هیچ جامعه از آن معصوم نمانده است. اعتقاد من بر این هست که جامعه ما متاسفانه دچار یک سیستم فاشیستی و مذهبی بسیار وحشتناک شده. از اونجایی که در 36-7 ساله حکومت خودش فرهنگ رو از ریشه در کشور ما از بین برده متاسفانه. در نقاط کشور، در شهرهای مختلف، اخبارها و رویدادهایی رو که ما میشنویم بسیار بسیار نگران کننده و دلخراشه. از اسید پاشی روی دخترهامون بگیرید تا چاقو زدن بر روی جوانهامون، بر روی دختران دانشجویی که اونجوری که دلشون میخواد، البته نه اونجوری که دلشون میخواد، حجاب رو داشته باشند، آزادی پوشش داشته باشند. چون اگر از یک جوان بپرسی، از یک دختر خانم و آقا پسری که در ایران دارن زندگی میکنند بپرسید که شما چه نوع پوششی رو دوست دارید داشته باشید، میگن این چیزی که به این شکل در جمهوری اسلامی هست رو حداقل نمیخوان. گرفتاری جامعه ما تنها پوشش زنهای ما نیست، اما حداقل آزادی‌های اجتماعی رو که شامل میشه. اونطوری که دختران ما الان دارن در ایران میگردند، وضع ظاهرشون اونطوری که در جامعه حضور پیدا میکنن انقدر وحشتناک نیستش که جوانهای ما بخوان چاقو بخورن، فقط به دلیل اینکه ذره ای از موهاشون معلومه، فقط به خاطر اینکه آرایشی روی صورتشون دارن. پسرهای ما چرا باید رو بدنشون اسید پاشیده بشه؟ به این خاطر که رکابی بر تن میکنن. و خیلی از عزیزان ما هستن که خارج از کشور زندگی میکنن، آمدن ترک وطن کردن به اسم پلیتیک، اما همکنون متاسفانه سکوت اختیار کردن و نسبت به تمام این اتفاقهایی که در ایران ما داره میفته هیچ عکس العملی نشون نمیدن. من خوشحال میشم که دوستان ما با ما تماس بگیرن. ما در شهر زوریخ 2 رادیویی داریم که فعال هست در زمینه پلیتیک و مشکلات جامعه ایران، و یک رادیو هم داریم که خب بیشتر به موارد طنز و بیشتر به موارد اجتماعی میپردازه. در رابطه با رویدادهای کشورمون، ما اگر بخواهیم سکوت اختیار کنیم، اگر بخواهیم بی تفاوت نسبت به این مسئله رد بشیم و این کشتی عمیق رو که در آب فرو میره خودمون رو در سکوی بالایی کشتی ببینیم، اوضاع مملکت ما از این که هست بیشتر میشه. یک مطلبی رو روزنامه تایمز در رابطه با ایران نوشته: ایران 7000 ساله تا 20 سال دیگه از بیابی نابود خواهد شد. روزنامه تایمز در مقاله با عنوان ایران خشک شد می نویسه که ایران 7000 ساله تا 20 سال دیگه از بیابی خشک میشه. از اون بیابونی به جا میمونه که هیچگاه هیچ جاندار و انسانی نتونه بر روی اون زندگی کنه. نویسنده این مقاله یک مهندس آب و کارشناس محیط زیسته که ایران رو مجرم نابودی اون منطقه جغرافیای زمین میدونه و معتقده که اگر به داد ایران نرسید تا 20 سال دیگه ایران کاملا با خشکسالی بسیار وحشتناکی مواجه خواهد شد. من میخوام این مسئله رو بگم که چرا ما همیشه این سوال از خودمون میپرسیم خانم عرفانی، که چرا این اتفاق واسه ما افتاد؟ چرا ما الان تو این وضعیت هستیم؟ چرا جمهوری اسلامی حاکمه؟ چرا مردمان ما دچار فقر فرهنگی شدن؟ چرا کودکان ما؟ چرا سرزمین ما؟ چرا جوانان ما؟ چرا اقتصاد ما؟ کی پس این چراها باید بهش جواب داده بشه و چطور باید به این چراها جواب داده بشه؟ سیستم جمهوری اسلامی الان دوچار یک سیستم فاشیستی مذهبی وحشتناکی شده که هیچ علم، هیچ تبحر، هیچ هیچ واژه‌ای نمیشه واقعا براش استفاده کرد. هیچ کارایی برای یک اداره یک مملکت نداره، هیچ، داره کاملا نابود میکنه.
سیبا جان، سیستمی که فرهنگ جامعه رو میسازه و اون فرهنگ جامعه میتونه فقیر بشه مثل الان و میتونه غنی باشه. وقتی که یک سیستمی در اون کشور هست و این سیستم به همه لحاظ فاسده، به لحاظ فرهنگی و دزده، قاتله، عقب افتاده است، هر نوع فسادی رو به هر لحاظ که فکر بکنی، اقتصادی و غیر اقتصادی رو انجام میده، این نمیتونه فرهنگ خوبی بسازه برای مردم. و اون سیستمی که همیشه فرهنگ رو میسازه و اون جامعه رو میسازه. صحبت از این فقر فرهنگی میکنی، خب فقر اقتصادی باعث فقر فرهنگی هم میشه و کشوری که اینقدر ثروت داره. من متاسفانه فرصت نشد، میخواستم صحبتهای یک خانمی رو پخش کنم، یه خانم جوونی که دوتا بچه داره و این شرایط زندگی اسفناکی رو داره، در رژیم داره صحبت میکنه در مورد که جمعیت ایران باید بیشتر بشه. جمعیت ایرانو که زمانی که سلطنت پهلوی بود حدود 32 میلیون بود، اینا به دو برابر رسوندن بدون حساب کتاب. و الان هم اولین صحبت که خامنه‌ای کرده بود میخواست که 200 میلیون باشه، بعد تخفیف داد، بهش گفتم که خیلی زیاده، 150 میلیونش کرد و بعد هم الان اصلا توجه نمی کنن. بیان ببینیم مردم در چه حالی دارن زندگی می کنن. نمیتونن برن مدرسه، خون زندگیشون وحشتناک، خودشون اختلاس کردن، تمام پول مردم ایرانه. بگو شما بال کشیدین داری هر کاری باش میکنین، مال مردمه، مال شما نیست که برای ما تعیین تکلیف میکنین که مردم میتونن با یه وعده غذا زده کنن. به قول احمد نژاد، اون معمر و لولو بار تموم شد رفت دیگه اینجا، که فکر میکنن که مردم میان میرن دو مرتبه گوشت دم توپ میشن و اونم اونجا برای خودش صحبت میکنه که بیاین آره یه وعده غذا. مردم مگه اصلا چند وعده غذا رو میتونن بخورن؟ اکثر مردم که اونجوری نیستن که، اینه به خودشون نگاه کردن. به هر حال گفتی در مورد این فرهنگ، چرا این چراها رو سیما جان فکر میکنی که باید جواب بده؟
ببینید، من فکر میکنم که ما مردم پاسخگوی این مسئله هستیم. شما به یه موضوع اشاره کردی، گفتین که فقر اقتصادی فقر فرهنگی رو هم در پیش رو داره. چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا ما باید اجازه بدیم فقر اقتصادیمون باعث فقر فرهنگی ما هم بشه؟ ما انسان ها، ما اون هم ما ایرانی ها، اگر دوچار یک چنین مشکلی هستیم، چرا ماهایی که به اسم پلیتیک که خیلی تعدادمون هم زیاده مهاجرت کردیم از ایران و اومدیم در کشورهای مختلف سکنا گزیدیم و نسبت مسائلمون بی تفاوت شدیم؟
یه چیز اینجا اشاره بکنم، اصلا انسان غیر سیاسی وجود نداره، فقط نباتات هستن که غیر سیاسی هستن. چون ما همه چیمون هستش، اجتماعی سیاسی، اقتصاد سیاسی، فرهنگی سیاسی، تمام مسائلمون در ارتباط با هم دیگه است. سیاست هم با خودمون تعیین بعد بکنیم که برن اونجا از حق ما دفاع بکنن، که متاسفانه در ایران به این صورت نیست. خودشون بر ما میبرن و میدوزن، هر کاری دلشون میخواد میکنن. همون کشوری که اینقدر ثروتمند هستش به خاطر اینکه یک مشت دزدان عقب افتاده، حالا دزدایی هم هستن که یه مقدار بر مردم یه چیزهایی هم میارن، این دزدان اومدن و کشور رو در اختیار خودشون گرفتن، چپاول کردن، مردم چیزی هم نمیدن. خب شرط اقتصاد اینجوری میشه، کشور ایران ثروتمنده.
درسته. ببینید، من الان با ایران که صحبت میکنم از طریق وایبر یا هر چیزی با دوستان، با یه سری از ایران که آشنا دارم، تا یک صحبتی میکنم نه پلیتیک ننویس، خواهش میکنم، ما اینجا وضعیتمون خیلی خرابه، ما اینجا، ما رو میان دستگیر میکنن، میزنن. میگه آخه چرا؟ ما تا کی باید از این جمهوری اسلامی بترسیم؟ زاینده رود از بین رفت، دریاچه ارومیه از بین رفت، اهواز روز به روز داره کشته میده به دلیل آلودگی هوا. ما چرا باید بیکار بشینیم؟ ما هم در اینجا کار میکنیم. من شکایتم از ما خود مردم هستیم که خیلی همون خارج از کشور هستیم. ببینید، میلیون ها ایرانی داره خارج از کشور زندگی میکنه. اگر همه ماها واقعا پلیتیک بودیم مثل اون چیزی که اومدیم و گفتیم، الان جمهوری اسلامی دوامی نداشت.
ببین میگه پلیتیک، ببین سیاست از زندگی ما جدا نیست، سیاست یه پدیده‌ای در فضا نیست، سیاست تمام زندگی روزمره ماست، سیاست همینست که در این کشور تعیین میکنه که اینها باید چادر سرشون بکنن وگرنه اسیر بهشون پاشیده میشه، وگرنه چاقو بهشون زده میشه، صدای زن نباید شنیده بشه و خیلی زنها از همه حقوقشون محروم شدن. کی کرده اینا؟ سیاست کرده. زندگی ما از سیاست جدا نیست. حالا بعضی مبارزه میکنن، مبارزه هم شیوه های مختلف داره، بعضیا تواناییشو ندارن که مبارزه بکنن.
ما گاهی اوقات حق و حقوق خودمون رو نمیدونیم. زمانی که حق خودمون رو بشناسیم هرگز سیستمی مثل جمهوری اسلامی نمیتونه برقرار
بشه. ببینید مثلا شما فکر کن، مقایسه کن، یک جایزه گذاشتن برای آزادی و مسئولیت پذیری علمی که به امید کوکبی داده شده. این جایزه سال 2014 آزادی و مسئولیت پذیری علمی انجمن پیشرفت علوم امریکا روز جمعه در مراسمی در شهر سان خوزه ایالت کالیفرنیا به امید کوکبی دانشمند جوان ایرانی اهدا شد. این دانشجو 32 ساله فوق دکترای فیزیک در دانشگاه آستین تگزاس سال 1989 در ایران دستگیر و به اتهام همکاری با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شد. حالا برای چی این به امید کوکبی در زندان ایرانه؟ برای که اومده رفته خانواده‌اش ببینه، ازش خواستن همکاری بکنه، حتما در راستای بمب ساختن بمب اتم، و اونم موافقت نکرده. به هم جهت اینو گرفتن زندان کردن. خب فرهنگ عقب افتاده جنایتکار آخوندی در ایران به این صورته و در امریکا جایزه و مسئولیت پذیری علمی دادن به امید کوکبی که امیدواریم که هرچی زودتر از زندان رژیم آزاد بشه. خب سیما جا متاسفانه به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. پیامی اگر در پایان داری بیان کن که کم کم دیگه بعد
من
برنامه
از همه دوستان و عزیزان ایرانیایی که تمام فارسی زبانهایی که در شهر زوریخ زندگی میکنن و صدای ما رو میشنون ازشون خواهش میکنم که با ما در تماس باشن، نقطه نظراتشون رو بگن، نقطه ضعفهای ما رو بگن، ما حتما استفاده میکنیم. به امید آزادی ایران و خیلی ممنون.
به امید هرچه همبستگی بیشتر ایرانیان. در پایان برنامه توجهتون جلب میکنم به اطلاعیه رئیس دوشه اورینت اورینتالیشه تانس شو ام گمنشافتسنتروم هایریت در روز 28 فوریه ساعت 19:30 دقیقه، که البته من نمیدونم چجوریه، آیا ورودی داره نداره، اطلاعات بیشتری داده نشده در این رابطه. دوستانی که این میل بر من دادن اگر میشه اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار بدن. با سپاس از شما که تا این دست ما رو همراه کردید. یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود با ترانه از مرتضی پاشایی برنامه رو به پایان میرسونیم. شادکام و سرفراز باشید.
یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم، اون خوابه نمیخوام بدونم، واسه اون که قلب من این همه بیتابه. یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه، یه نامه چه خیسم برتش که با کسی بازم اونو نمیخونه. یه روز همینجا توی اتاقم یه دفعه رفتاره میره، چیزی نگفتم آخه نخواستم دلشو غصه بگیره، گریه میکردم درو که میبند، میدونستم که میمیرم، اون عزیزم نمیتونستم جلوی راشو بگیرم. میترسم یه روزی برسه که اونا نبینم بمیرم تنها، خدایا کمک کن، نمیخوام بدونه دارم جون میکنم اینجا. سکوت اتاقا داره میشکنه تیک تاک ساعت رو دیوار، دوباره نمیخوام بشه باور من که دیگه نمیاد انگار.
دیدم یه دفعه رفتار میمیره، چیزی نگفتم آخه نخواستم درشو غصه بگیره، گریه میکردم درو که میبند، میدونستم که میمیرم، اون عزیزم بود نمیتونستم جلوی راشو بگیرم، یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم، اون خوابه نمیخوام بدونم.